استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام صحی در ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه فرو ریختن دیوار یک مدرسه دینی در این ولایت یک شاگرد جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. گلزاده سنگر، سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که دیوار این مدرسه در مرکز ولسوالی خوب. گلزاده سنگر، سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این مدرسه در مرکز ولسوالی خوگیانی موقع دارد و دیوارش صبح امروز چپه شد. پیش از این فرو ریختن سقف یک خانه پس از برفباری در ولسوالی چین ولایت ننگرهار جان یک تن را گرفت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. با سلسله کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان، اتحادیه اروپا کمک 1 میلیون یورو اش را اعلام کرد. این اتحادیه در اعلامیه گفته که با استفاده از این پول خدمات صحی، سرپناه، آب آشامیدنی و ادویه به زیان دیدگان فراهم می شود. این در حالی است که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، دیروز کمک اضطراری 2,500,000 پوند با افغانستان را اعلام کرد. آن سو تایوان و کره جنوبی گفتند که هر یک با افغانستان 1 میلیون دلار کمک میکنند. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست به 1150 تن رسید. عبدالوحید ریان، رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان، دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1000 تن به 1150 تن رسیده است. به گفته آقای ریان، دست کم 1600 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که بیش از 120 کودک شامل قربانیانند. نماینده یونیسف در افغانستان گفته است که حدود 70 کودک دیگر زخمی شدند. و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان نشست اضطراری را برگزار می‌کند. این شورا دیروز در توییتر خود نوشت که این نشست در اول ماه جولای امسال برگزار خواهد شد. میشل باچلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو طالبان را به سرکوب نهانی شده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان متهم کرده بود. هرچند حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد، نهادهای مدافع حقوق زن میگویند که طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کردند.
وزیر خارجه ایران گفته طالبان باید به طور جدی به تعهدات دو جانبه توافقنامه در مورد سهم آب ایران احترام بگذارند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی را درباره وضعیت حقوق بشری از زنان و دختران افغانستان برگزار می‌کند. انتظار فعالان حقوق زن در افغانستان از این نشست چیست؟
در این نشست نتایج مثبت وجود داشته باشه و اون نتایج مثبت همگی روی زنان در افغانستان تاثیر گذارد.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در تهران است و برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. میپردازیم به گزارش ها. ایران بار دیگر از طالبان خواسته که تعهدات دو جانبه در توافقنامه تقسیم آب را رعایت کنند. این خواست را امیر حسین عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان تکرار کرده. این در حالی است که هفته گذشته در جریان سفر یک هیئت طالبان به ایران توافق صورت گرفت که سند توافقنامه دریای هلمند باید عملی شود. بیشتر در این گزارش.
با وجود توافق میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند، این کشور بار دیگر از طالبان می‌خواهد تا مشکلات موجود در این بخش را حل کند. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته طالبان باید به طور جدی به تعهدات دو جانبه توافقنامه در مورد سهم آب ایران احترام بگذارند. وزیر خارجه ایران در اعلامیه نشر شده توضیحات بیشتر نداد، اما تاکید کرده است که باید مقام‌های طالبان مشکلات وجود در این بخش را حل کنند. افغانستان و ایران در سال 1973 میلادی روی حقابه دریای هلمند توافق امضا کردند که بر اساس آن ایران حق دارد هر سال 850 میلیون متر مکعب آب دریافت کند. اما ایران اخیراً شاکی است که این آب به گونه کامل برایش نرسیده است. یک هیئت طالبان که هفته گذشته از ایران بازگشته و برای گفتگو در مورد این موضوع به تهران سفر کرده بود، بر رسانه‌ها گفته دو طرف توافق کردند که توافقنامه از پیش امضا شده در مورد دریای هلمند اجرا شود. پیش از این نیز گفته شده بود که بر اساس توافق قبلی یک مرکز مشترک برای اندازه‌گیری آب ایجاد خواهد شد. از طالبان درباره تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با آنان پرسیدیم، اما سخنگویان وزارت خارجه پاسخی ندادند. اما وزارت خارجه ایران در بیانیه خود نوشته امیرخان متقی به امیر عبداللهیان اطمینان داده که موضوع دریای هلمند را جدی تعقیب خواهند کرد. در این بیانیه به نقل از امیرخان متقی آمده است که طالبان از اعزام هیئتی از وزارت انرژی ایران برای پیگیری حقابه ایران از دریای هلمند و ادامه رایزنی‌های دو جانبه استقبال کردند. انتقاد این است که ایران می‌خواهد از انزوای بین‌المللی کنونی افغانستان با اعمال فشار بر این گروه برای استفاده از منابع آب افغانستان سود ببرد. پیشتر جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران نیز گفته بود می‌تواند در قسمت به دست آوردن آب فشار ایجاد کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان در یک نشست اضطراری روز جمعه به بحث گرفته می شود. این نشست از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار می شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رونالدو گومیز سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت این شورای حامی حقوق بشر قرار است در اول ماه جولای همچون جزء فصل کاری تابستانی خود بحث روی نگرانی ها در مورد حقوق زنان در افغانستان را ادامه بدهد. با گفته او این اجلاس با پیشنهاد فرانسه و اتحادیه اروپا برگزار می شود. سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در یک مکتوب به شورای حقوق بشر ملل متحد نوشتند که در مورد محدود شدن روزافزون احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارند. آنها به محدود شدن تعلیم، کار، آزادی حرکت، مشارکت زنان در امور روزمره افغانستان اشاره نمودند. فرشته یعقوبی یک فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که امروز زنان این کشور به سطح آگاهی رسیدند که خواسته های مشروع خود را به وضاحت بیان کنند.
اولین خواستهشان این هست که به عنوان انسان‌های در این جامعه به رسمیت شناخته شوند، دیگه حقوق اولیه و اساسیشان برایشان تأمین بشه که همانا حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب و حق مشارکت در عرصه‌های مختلف میخواهند که مخالفت نداره با ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های دینی و فرهنگ اجتماعی افغان‌ها.
سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که در اجلاس خود یک قطعنامه عاجل را در این مورد نشر کند. خانم یعقوبی فشارهای جامعه جهانی را در بخش تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان بسیار مؤثر می‌داند.
جامعه جهانی کمکی که می‌تونه بکنه این هست که طالبان وادار بسازه تا همه حقوق زنان به رسمیت بشناسند و فشارهایی که جامعه جهانی و دادخواهی جامعه جهانی برای زنان افغانستان می‌تونه بسیار مؤثر باشه و امارت اسلامی مجبور بسازه تا این حقوق اولیه و حقوق اساسی زنان را به رسمیت بشناسند.
طالبان بیش از 10 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از آن وقت به این سو زنان از کار محروم شدند و دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته می باشد.
آزادی رادیو پلند و چپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
یک و ده دقیقه پس به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هند یک هیئت تکنیکی خود را به افغانستان فرستاده تا سفارت این کشور را در کابل فعال بسازد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، هند هم مانند کشورهای دیگر سفارت خود را در کابل بسته کرد. حکومت طالبان هم حضور هیئت هند را در کابل تایید کرده. حضور هند تا چه حد میتواند بر روابط این کشور با حکومت طالبان تأثیر بگذارد و عاقب آن به روابط بین حکومت طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟ همین سوال‌ها را سید سمیع عباس از نیلوفر سخی استاد پوهنتون در امریکا پرسیده.
هند و کشورهای منطقه به جستجوی منافع خود هستند در منطقه و رابطهشان با افغانستان، خصوصاً هند رابطهش با افغانستان یک رابطه بسیار شکننده هم بوده میتونه و همزمان یک رابطه بسیار استراتژیک هم بوده میتونه. به دو علت، به خاطر که طالبان را پاکستان حمایت کرد و تا به حال به قدرت رساند و هند و پاکستان رابطه بسیار پرتشنج با هم دارند. بودن هند در افغانستان تهدید امنیتی را علیه هند کمتر میکنه، به خاطر که هند از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن به جستجوی رابطه سازی با طالبان بود.
آیا حضور هند در افغانستان سر رابط طالبان و پاکستان کدام تأثیر نمیگذاره؟
بله میگذاره. اول خب همین شکنندگی که ما بین طالبان و پاکستان ایجاد شده، از این میخواه به نظر من از این میخواه هند استفاده کنه و از این مقطع زمان مقطع خوبی است به هند که از استفاده کنه و داخل صحنه بیاد. ببین تا با حال چندین ماه تقریبا نزدیک به یک سال شد که هند هیچ نوع رابطه مستقیم با طالبان نداشت. کوشش میکرد، یک دو کنفرانس امنیتی هم به هند برقرار شد، اما اینجور اما به خود نمیدید و به این خاطر نمید که رابطه پاکستان و طالبان بسیار نزدیک بوده. حالی که رابطه شکننده شده، از این مقطع زمان استفاده میکنه و خود را میخواهد نزدیک با طالبان کنند. به خاطر چی؟ به خاطر که با نزدیکی با طالبان یعنی پایین آوردن درجه تهدید از طرف طالبان به هند و از طرف گروه های دهشت‌افکنی یا تروریستی که افغانستان میتونن جا به جا شوند و علیه هند حملات داری کنند. به اون خاطر فکر میکنم که هند این رابطه خود با طالبان نزدیک میکنه و رابطه احوال خود از طریق کمک های بشردوستانه رابطه خودش شروع کرده، سفارت خود اگه ایجاد کنه رابطه دیپلماتیک میشه و که به هر صورت او میتونه که رابطهش با طالبان نزدیکه.
گفتگوی بود با نیلوفر سخی استاد پانتون در واشنگتن.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا سرگرم دیدار از تهران است و برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کند. جوزپ بورل اواخر دیروز برای یک بازدید دو‌روزه به تهران رسید. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک تلاش برای از سرگیری مذاکرات احیای توافقنامه اتمی با مقامات عالی رتبه ایران گفتگو می کند. وی در توییت خود قبل از رسیدن به تهران نوشت که دیپلماسی یگانه راه برگشت به تطبیق کامل توافقنامه اتمی و زدودن تنش‌های کنونی است. آقای بورل امروز با وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان و مقامات دیگر ملاقات می کند. آنسو سعید خدیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و وضعیت اخیر تلاش های برداشتن تحریم ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. تهران در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت بزرگ جهان پذیرفت که فعالیت های اتمی جنجال برانگیز خود را در بدل رفع تحریم های غربی محدود می کند. اما این توافقنامه بعد از اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد فرو پاشید. آمریکا تحریم‌های شدید خود بر ایران را اثر گرفت و تهران نیز از برخی تعهدات خود در توافقنامه دست کشید. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. تهران بیش از یک سال می‌شود که برای احیای این توافقنامه مذاکرات مستقیم با جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا داشته است. این گفتگو در ویانا در ماه مارچ گذشته بر رسیدن به یک توافقنامه جدید نزدیک شد، ولی در ماه اپریل به گونه ناگهانی متوقف گردید. ایران و آمریکا همدیگر را متهم کردند که برای حل مسائل باقی مانده نتوانستند که تصامیم سیاسی بگیرند. ایران در اوایل ماه جاری جون گفت که دور کردن 27 کامره مراقبت از تأسیسات اتمی کشور را آغاز کرده که با این اقدام توانایی غرب برای نظارت این تأسیسات بیش از پیش محدود شد. انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی با ایران، روز پنجشنبه گذشته یک تصویر خود با جوزپ بورل و رابرت میلی، نماینده آمریکا را به دنبال یک ضیافت شام با آنها نشر کرد. آقای مورا گفت که واشنگتن بر تصمیم قاطع خود برای برگشت به موافقتنامه تاکید کرد.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
این برنامه تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین خواستار فراهمسازی سهولت‌ها برای دستیابی به بازارهای جهانی هستند. محمد انور رحیمی، رئیس این اتحادیه، در دیدار با معاون وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان این خواست را مطرح کرده است. این وزارت خبر داده است که این دیدار ناوقت شام جمعه صورت گرفته است. در خبرنامه این وزارت که در صفحه فیسبوکش نشر کرده است آمده است که افزون بر این، بازرگانان و صنعتکاران بر فراهمسازی سهولت‌های دیگر مورد نیاز نیست تأکید کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نوشته است صادرات قالین در مقایسه با سال‌های گذشته 24% افزایش یافته است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سرمایه گذاران صنعت قالین نبود بازارهای جهانی برای تولیداتشان را از مشکلات جدی عنوان می‌کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید بهای روغن در حال کاهش است. این وزارت با نشر خبرنامه در صفحه رسمیش نوشته است که در دیدار میان نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت، بازرگانان آرد، گندم و روغن روی مسائل مختلف تجاری بحث صورت گرفته است. در این نشست گفته شده است که موضوع قیمت‌ها و بسته به سیاست‌های تجارتی کشورهای مثل مالزی، اندونزی و جنگ اوکراین است. بازرگانان در این نشست گفتند که قیمت روغن در بازارهای جهانی کاهش یافته و در هر تن روغن $400 کاهش به میان آمده است که به این اساس در هر قوطی روغن 16 لیتر در افغانستان $4 کاهش به میان آمده است. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 16 پول، یک یورو 94 افغانی و 99 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی، یک درهم امارات 24 افغانی و 156 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 46 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 439 افغانی.
بیشتر از خبر.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پوهنتون هرات از وظایفشان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. گزارش در این باره داریم تا دقایق دیگر. اکنون پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگوییم که در مطبوعات جهان کدام مسائل درباره افغانستان بازتاب یافتند. روزنامه بزنس انسایدر در شماره اخیرش نوشته است که طالبان از امریکا خواستند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا از آن برای کمک با زلزله زدگان استفاده شود. طالبان که پیش از این چندین بار خواستار آزادی این پول شده بودند، این خواست را پس از زلزله مرگبار و ویرانگر در افغانستان تکرار کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست پارسال، ایالات متحده 9.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را در بانک‌های آمریکا منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمان را امضا کرد که راه را باز می‌کند تا 7 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان برای کمک‌های بشری و پرداخت جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به مصرف برسد. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان پس از زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست از سازمان‌ها و مؤسسات خیریه خواست که با زلزله زدگان کمک کنند. رامز الکبروف معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که برای کمک با زلزله زدگان به طور فوری حداقل به 15 میلیون دلار نیاز است. سفارت آمریکا برای افغانستان در توییت روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده با شرکایش درباره کمک با متضررین زلزله در افغانستان کار میکند تا تیم‌های صحی و دوا فرستاده شوند. روزنامه آنلاین مالی میل مطلب را درباره نیاز به کمک‌های طبی در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که افغانستان برای درمان زخمیان زلزله در پکتیکا و خوست وسایل و تجهیزات کافی در اختیار ندارد. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که برای مقابله با این فاجعه به کمک‌های بیشتر به شمول دوا نیاز دارند. روزنامه خرابی راه‌ها و مشکلات مخابراتی را از چالش‌ها در برابر عملیات امدادرسانی در مناطق آسیب دیده عنوان کرده است. و مجله فوربس در مطلب نوشته است که زلزله صبح زود چهارشنبه در افغانستان جان 1150 تن را گرفته است. شمار زخمیان حدود 2000 نفر گفته شده. این مجله هم نوشته که برای درمان زخمیان به کمک‌های طبی نیاز است. فوربس به زلزله روز جمعه در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز اشاره کرده که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آن دست کم 5 تن جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مجله به نقل از اداره زمین شناسی آمریکا نوشته که شدت زلزله دیروز 4.3 درجه ریشتر بوده است. یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پانتون هرات از وظایفشان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فایز رئیس سابق پانتون هرات به رادیو زودی گفت این استادان به خاطر تهدیدهای طالبان آینده نامعلوم و کاهش 50% معاشاتشان مجبور به ترک وظیفه شدند. از سوی دیگر برخی از مسئولان انتقاد میکنند که استخدام استادان غیر مسلکی و بی تجربه در پانتون هرات باعث کاهش کیفیت آموزش در این پانتون شده. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پانتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان بالبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از اون تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا رو رها بکنم. و من هیچ وقت فکر نمی کردم که افغانستان رو ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از اون برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتیم برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت و ما مجبور شدیم افغانستان رو ترک بکنیم.
مسئولان پوانتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پوانتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پوانتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوانتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از 237 استادی که در پوانتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استاد ما از پانزه طب، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت بری از اینا نیسته.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پوانتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام، محصل سال دوم پانزه ژورنالیسم، یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پوانتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن. وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه. ما هر روز نامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاشا و زحمات ما بیهوده است، چون قبلا اساتید ما را تدریس میکردن که تجربه کاری خیلی زیاد داشتن، حداقل ماستر یا دکترا بودن.
پوانتون هرات دومین مرکز اکادمیک افغانستان پس از پوانتون کابل است. این پوانتون 17 فاکولته دارد و 16,000 محصل دختر و پسر در آن مصروف تحصیل هستند. در ماه اخیر شمار زیادی از محصلان این پوانتون نیز ترک تحصیل کردند و از افغانستان بیرون شدند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم صاحب. سید عبدالجمیل هاشمی هستم، از کابل با شما تماس میگیرم. ضمن عرض تسلیت به ملت بدبخت و بیچاره و پریشان ما به خاطر از زلزله، رادیو آزادی رو گوش میکردم، یک نفرم اونجا زنگ زد و گفت که آقای که از گناهان ماست و گناهان ملت ما زیاد شده، گناهشان از برای خود آمریکا گناه نیست، در ژاپن گناه نیست. همون مردم بمانند که در غم و غصه خودشان همیاری کنن، همکاری کنن، وطنداری بکنن. تشکر از رادیو آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. احمد نویل هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن، کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افراد های زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، به اونا میرسه. مردم غریب به کس کمک نمی کنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خود کمک ها رو چی میکنین؟ وقتی کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه با اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان این کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیام گذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه، فحش و فساد کاهش خواهد یافت. اما نه، برعکس، در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آیسایسه رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه کاروان سحر پخش می شود. اما پیش از آن فشرده خبرها. یک مقام صحی در ولایت ننگرهار میگوید که در نتیجه فرو ریختن دیوار یک مدرسه دینی در این ولایت یک شاگرد جان باخت و 12 تن دیگر زخمی شدند. گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این مدرسه در مرکز ولسوالی خوبیانی موقعیت دارد و دیوارش صبح امروز چپه شد. با سلسله کمک های جهان با زلزله زدگان در افغانستان، اتحادیه اروپا کمک 1 میلیون یوروش را اعلام کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک اضطراری 2,500,000 پوند به افغانستان را اعلام کرد. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست و بیش از 1,100 تن رسید. عبدالوحید ریان رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان دیروز گفت که شمار جانباختگان از 1,000 تن به 1,150 تن رسیده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان نشست اضطراری را برگزار می‌کند. این شورا دیروز در توییت گفت که این نشست در اول ماه جولای برگزار خواهد شد و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در تهران است و برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. هفته جاری هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده و به همین مناسبت ما برنامه امروز کاروان زهر را برای بحث روی وضعیت مواد مخدر در افغانستان اختصاص دادیم. شنونده های عزیز، از سال 2003 میلادی تا سال 2021 میلادی ایالات متحده آمریکا و متحدین آن بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر مصرف کردند. اما با وجود این تلاش‌ها و هزینه‌ها ظاهراً نتیجه مطلوبی را که افغان‌ها و جامعه جهانی انتظار داشتند به دست نیامده. به اساس گزارش‌های اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کنار سایر مشکلات، یکی از علتهای کشت کوکنار در افغانستان فقر بوده. در سال 15 آگوست سال 2021 میلادی و همزمان با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، در کنار سایر بخشا کمک های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز متوقف شد و فعالیت های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز کمرنگتر شده. از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی جهت مشخص شدن تعداد معتادان هم در افغانستان انجام نشده. به اساس سروی که در سال 2015 انجام شد، بیشتر از 3 میلیون فرد متضرر از مواد مخدر در افغانستان وجود دارد، در حالی که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی یا صنعتی در جهان در حال افزایش است و به اساس گزارش های سازمان ملل افغانستان به تولید کننده این نوع مواد مخدر در منطقه مبدل شده، اما هیچ آمار رسمی در رابطه با استفاده کنندگان این مواد در افغانستان در دست نیست. در برنامه هفته کاروان زهر روی همین موضوعات با مهمانانم بحث میکنم، در رابطه با اینکه وضعیت کشت کوکنار در افغانستان چگونه است، آیا تصمیم حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار عملی است و خیر، و اینکه در نبود کشت های بدیل کوکنار دهقانان تا چه حد در منع کشت کوکنار با حکومت طالبان همکار خواهند بود. در بحث امروز با من مهمانان من نجیب الله احمدی متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، زکیه حسنی کارمند بخش تداوی معتادان مواد مخدر و محمد ایوب رفیقی متخصص بخش زراعت است. در نخست بحث را با آقای احمدی آغاز می‌کنیم. آقای احمدی، در رابطه با مسئله کشت کوکنار در افغانستان چه فکر می‌کنین که تصمیم اخیر حکومت طالبان در این بخش چقدر عملی بوده و با آغاز شدن فصل دوم کشت کوکنار ما چقدر شاید کاهش کشت بودیم واقعا؟ بله، خب متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی آقای احمدی رو نداریم. بس را با آقای رفیقی آغاز میکنیم. آقای رفیقی، اگر این پرسش را با شما راجع بسازم، چقدر عملی بوده در این بخش تصمیم در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان با توجه به اینکه فصل تازه از کشت کوکنار هم آغاز شده و عملا کشت صورت گرفته؟
سلام به شما و به شنوندگان محترم شما. کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر که در افغانستان میشه، ای یک پروسی یک ساله و دو ساله و پنج ساله نیست. ای ریشه های بسیار طولانی دارن و قسمی شما فرمودین امارات اسلامی اعلان کردن که اینا کشت کوکنار در افغانستان منع میسازن یا منع کردن، ولی به هر صورت کشت کوکنار گیره خورده با اقتصاد مردم، با نان مردم. از 40 سال به این طرف که جنگ ها در افغانستان بوده، کشت کوکنار ارتباط مستقیم با جنگ ها و ناامنی و ثبات غیر ثبات سیاسی داشته. به هر صورت، به هر فیصدی و به هر پیمانی که این اعلان کمبود مواد مخدر یا کشت مواد مخدر محسوس میشه، حرف خوب است. ولی من به این باور هستم که حدی اقل 25-30% کشت کوکنار در افغانستان امسال کم بود.
بله آقای رفیقی، بله شما در رابطه با کشت گفتین که متاسفانه یک پروسه طولانی است و مبارزه با این زمانگیر است، اما در 20 سال گذشته به حد کافی تلاش شد در این بخش. آیا در اینجا واقعا هماهنگی وجود نداشته بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی و یا ای که با در بخش مبارزه با مواد مخدر مبارزه شکل پروژه‌ای داشته به نظرتان؟
در 20 سال گذشته حکومت افغانستان در پروسه کشت مواد مخدر اصلا دخیل نبود. مسئله کشت کوکنار در دست خارجی ها بودن. پیش از اینکه خارجی ها در افغانستان هجوم بیارن، نظر به آمار خودشان، افغانستان در تولید مواد مخدر در حدود 300 تن تولید سالانه داشتن. بعد از پولهای خیلی گزاف، در شما آمار که از طرف بعض رسانه ها اعلان شده که در حدود 9 چند میلیارد دلار است، باور من نیستم، به خاطر اینکه من بعض آمار که من با چشم سر خود دیدیم در افغانستان و باشان صحبت داشتم، بیشتر از 14 میلیارد دلار بوده که برای محو کشت کوکنار در افغانستان سرازیر شده. ولی نظر به آمار خودشان، نظر به آمار اینما، نظر به آمار رسانه های معتبر جهان، پارسال اعلان شد که کشت که حاصلات کوکنار در افغانستان یا مواد مخدر در افغانستان بیشتر از 13,000 تن بوده. 13,000 تن یک مقدار خیلی زیادی هست. بعد از 14 میلیارد دلار مصارف، این به این معنی است که اصلا کسانی که زیردخل پروسه محو کوکنار بودن، اونا نه تعهد داشتن و نه این پروسه به خاطر محو کوکنار بوده. پولها تاراج شد، پولها به یک قسم و دیگه قسم برای افزایش کشت کوکنار استفاده شده. ما شایدی از این هستیم این حیث یک دیقان یا یک زمیندار که ما در انانه کشت کوکنار، ما یک فصل کشت کوکنار داشتیم که بیشتر از 6 ماه طول میکشید، ولی آن ما شاید تخمای کیمیایی هستیم که ما میتونیم که سال 4 بار حاصل بگیریم از کوکنار. این یک مسئله ملی نیست، یک مسئله بین‌المللی است و در این دسایس بسیار بزرگ جهانی دخیل هستند. وقتی که ما 13,000 تن کوکنار یا مواد مخدر صحبت بکنیم، با هر ماشینی که با هر کلکولیتر که شما این بیرون از مرز افغانستان ضرب بزنین، این بیشتر از 300 میلیارد دلار میشه. 300 میلیارد دلار پول بسیار انگفت است که افغانستان خود بالکل هضمش کردن میتونه، حتی در منطقه و در همسایه های ما این پول هضم نمیشه. کاش 1% 2% این پول ها در افغانستان بین بلدی خانه میماندن، ولی متاسفانه پول انگفتی زره به مافیای بنرلیست حکومت های بسیار بزرگ جهانی است. حتی ما فکر میکنیم بسطح جهان از این پول استفاده میکنیم.
بله بسیار تشکر آقای رفیقی. آقای احمدی را با خود داریم. احمدی صاحب اگر از شما آغاز کنیم در رابطه با تولید مواد مخدر، با آقای رفیقی در رابطه با کش صحبت کردیم، اما متاسفانه در بخش تولید مواد مخدر اگرچه فصل اول حکومت طالبان گفتن که بر اساس همون فیصله که اینا کردن کار ندارن با ایده باید جمع‌آوری کنن، اما در رابطه با لابراتوارها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر ما هنوز گزارش نداریم که در بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در مراکز بزرگ تولید البته عملیات اجرا شده باشه. چی فکر میکنین در این بخش اراده وجود نداره و یا این است که در بخش مبارزه با مواد مخدر هم به گونه دوگانه عمل میشه، تصمیم یکی است و اراده و اقدام هم دیگه؟
تشکر. سلام به شما، سلام به جناب رفیقی طیب و میمان برنامه که یک خانم هم هست، سلام به تمام بینندگان محترم شما. خب چند موضوع از قسم رفیقی طیب گفت. ما سالها در بخش مواد مخدر زحمت کشیدیم و چندین سال رئیس سرای و تحلیل مواد مخدر بودیم. بعد از تحول که آمد ما فعلا تا به حال مسئله آمار ارقام موارد ما تحلیل میکنم و کاملا واضح روشن که چی موارد است. همه با آماری که رفیقی صاحب گفت ما موافق نیستم. کوکنار تا هنوز 4 فصل هیچ ممکن نیست. 3 فصل من فصل اخیر استیومشون بسیار با مشکل دیاقین برداشت میکنن. بیشترین فصل اول است که و بیشترین آیدم متاسفانه ولایت هلمند و ولایت جنوبی از آن خود میکنن. میایم به مشخص تر سوال شما. خب آماری که در سال 2021 ادمی شما مو آمار به دستان رسیده که نشر شده از طریق سازمان ملل متحد UNDC که مشترک با وزارت امور داخلی وقت که بخش امنیت مواد مخدر و NSI یا ISI مرکزی کار کردن که 177,000 هکتار زمین کشت کوکنار در فصل اول بود. فصل دوم سه مقدار زیاد کشت صورت نمیگیره، فقط محدود در ولایت های اورزگان و هلمند و کندهار و دو سه ولایت دیگر بسیار کشت محدود است. بعدش سومش هم درست حاصل نمیده چون مو شیره از او بسیار ضعیف است، چهارمش تا هنوز ممکن نیست. و مجموع برداشت حاصل تریاک فصل اول 6080 متریک تن بود که نظر به سال قبل 8% افزایش داشت. موضوع لابراتوارای مواد مخدر در مجموع در وقت حاکمیت نظام جمهوری تمام تولیدات تریاک به هیروین، وقتی که هیروین از دست می آوردن بیشتر از 90% بیرون از مرز افغانستان صورت می گرفت که سازمان ملل مکمل تر از این تحقیق کرده بود و تحقیقشون در گزارش های مختلف نشر شده که ما ویدیوهایش داریم و تمام مواردی که به سال در وقتش در افغانستان بود، خصوصا در ولایت بدخشان چند مراکز تولید مواد مخدر بود، بعدش در ولایت نیمروز بود، در هلمند بود، در کندهار بود، در قسمت های ننگرهار بود، اونا به وقتش محو می شد، نابود می شد. میم سر موضوع فیلی امر یا مو نامی را که طالبان نشر کردن، بعد از کشت امسال است، یعنی کشت فصل اول تمام دیاقین ولایت هلمند، ولایت کندهار، ولایت اورزگان، ولایت فراک، اینا بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح افغانستان هستند. بعدش ولایت های شمالی تمام دیاقین حاصل خود را گرفتند. فقط طور نمایشی چند ولایتی که فصل دوم کش داشتن، یک چند کردهایی که چندان مثال حاصل هم نداشت، مثل در هلمند، مثل در کندهار، یک قسمت در ننگرهار، چند ولسوالی که در نزدیکای کابل بود مثل وردک و مثل لوگر رفتن، یکان جای محو کردن. این به یک شکلش تا هنوز هیچ کارخانه‌ای که او واقعا تولید مواد مخدر میکنه که صدها تن مواد مخدر تولید میشه او نابود نشده و فعلا تمام کارخانجات مواد مخدر از مرزهایی که فعلا مثال بیرون از مرز افغانستان بود، اکثر شام داخل مرز افغانستان فعلا جابجا است، عملا کار میکنن. در کنار مواد مخدر طبیعی که مثال ما متاسفانه در افغانستان کشت میکنیم که از سال 2020 به این طرف به سال که بیشترین کشت افغانستان انجام میده، امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت و دیاقین بیشترین عاید از آن خود کردن و احتمال قیمت مواد مخدر هم سرسام‌آور امسال بلند میره که نظر به آمار یک ماه پیش تحلیل کردم در بخش قیمت معادم خلال نظر به ماه قبل تقریبا یک نظر به سال قبل 200 چند درصد افزایش پیدا کرده. اگر فیصدی باشیم یعنی چند مرتبه افزایش پیدا کرده. موضوع
علت را آقای احمدی علت را در چی میبینین که قیمت ها افزایش پیدا کرد؟ من اعلام کردن از این که دیگه من از کشت و یا این که بازارها محدود شده و صادرات محدود همین قاچاق محدود شده در افغانستان؟
ببین دو موضوع است. قاچاق محدود نشد. اگر قاچاق محدود میشد که قیمت هنوز چی میشد؟ در اینجا احتکار کسایی که مواد مخدر کاروبارش را میکنن، مافیای داخلی در حمایت مافیای بیرونی و در حمایت استخبارات منطقه و فرامنطقه قسم گرافیکی صرف گفتن، اینا در مجموع شبکه بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن. حالا همون نامه‌ای که نشر شده به نام از اینکه دیگه مواد مخدر در افغانستان منع است، دیگه کشت ما اجازه نمیدیم در سال 2022 که شروع میشه سال بعدی که مثال کشت بکنن. حالا در اینجا اومدن مثال ببینید در افغانستان که 5 سال بیشتر از 5 سال که هیچ مواد مخدر یعنی کوکنار کش صورت نگیره، ذخیره‌گاهی وجود داره که به مو اندازه‌ای که کشورهای منطقه و فرامنطقه مداده نش نیاز داره برشان آماده می‌سازه به قیمت بلندتر، یعنی ذخیره مکمل فول است. کسایی که مثال در افغانستان هستن،
بله ذخیره
در اختیار مافیای داخلی، در حمایت مافیای بین‌المللی و در حمایت تمام استخبارات منطقه‌ای که شبکه‌ها را تنظیم می‌کنند. از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، از افغانستان بسته میشه از مسیرهای مختلف تا روسیه و از روسیه کشیده تا کشورهای اروپایی تا کجا میرسه. ما یک موضوع دیگر را می‌خواستم در کنار از این مسئله بپنجاد بکنم. فعلا نسبت به مواد مخدری که در افغانستان مثل سریاک وجود داره، مسئله متامفتامین یا شیشه و همچنان تابلتکا، شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده. فعلا که ما در
بله اگر بهتر به این موضوع بپردازیم چون موضوع بزرگتر است، در رابطه به این موضوع بهتر به شما برمیگردم. اگر بس با خانم حسنی ادامه بدیم، خانم حسنی در رابطه به مشکل ایجاد در افغانستان یک مشکل بزرگتر است که هنوز هم متاسفانه تقاضا بیشتر وجود داره، اما در بخش درمان معتادین شما شاهد هستین که کمک ها کمتر شده. ما شما ظرفیت هایی را که در گذشته داشتیم حال وجود نداره. چقدر این متاثر کننده و زیانبار است در بخش تداوی معتادان و این که تقاضا هنوز متاسفانه وجود داره؟ شما چی فکر میکنین وضعیت چگونه است در بخش تداوی معتادین؟
با سلام خدمت شما و مهمانای گرامیتان آقای رفیقی و آقای احمدی و شنوندگان محترمتان، همونطور که گفتین ما در بخش تداوی معتادین مشکلات خاص خود داریم. همونطور که اشاره کردین که بودجه در این بخش وجود نداره، پروژه هایی که از طریق کشورهای خارجی تمویل میشد در بخش تداوی معتادین قطع شده و دیگه در این بخش بودجه اختصاص داده نشده. از این خاطر تداوی معتادین در مراکز ما با مشکل مواجه است. کارمندای ما مثلا حدود 3 ماه شده زیادتر، بیشتر همکارای ما معاشایشان را نگرفتن. در بخش خود معتادین هم غذای درست برشان ندارن، دوا نیست. از این لحاظ خیلی با مشکل مواجه هستن همکارای ما در مراکز.
در بخش ایدهی بخش کمک های صورت گرفت در بخش صحی. در چند ماه گذشته ما شاهد ازی بودیم که WHO و نهادهای مختلف در بخش صحی کمک کردن. چه فکر میکنیم که چرا بخش تداوی معتادین از این کمک ها مستثنا قرار داده شده و امکانات در اختیار از اونها قرار نمیگیره با توجه به اینکه مشکل ایجاد یک مشکل کلان اجتماعی است در افغانستان؟
بله، همونطور که گفتین بعضی خب پروژه های کلانی بود در افغانستان که با وسیله کشورهای خارجی تمویل می شد، منتها پروژه ها کم شده. ولی یکی دو چند تایی هم که وجود داره خب کفاف جوابگوی سطح اعتیاد در افغانستان و سطح بالای معتادین نمی کنن. و ما امیدوار هستیم چون بیشتر تمویل کننده های خارجی ما انتظار دارن که اما پولی که سرمایه گذاری که میکنن برای در بخش تداوی معتادین به نحو احسنش انجام شد. ولی متاسفانه خب شما میدونین بعد از که طالبان آمدن در رأس برنامه های کاهش تقاضا و تداوی اعتیاد افرادی هستند که متخصص نیستن و این برای تمویل کننده های خارجی قابل قبول نمی باشه و اکثر پروژه هایشان هم میخواین قرارداد کنن، ولی میبینن که در این بخش تعهدی نیست و برنامه و پالیسی و برنامه مشخصی ندارن در این قسمت مثلا پشیمان میشن و بیشتر پروژه ها کنسل میشده در این مورد.
آقای رفیقی، در رابطه به کمک های کشت در بخش بدیل، حکومت طالبان گفتن از جامعه جهانی خواستن اینا که در بخش تهیه کشت بدیل همکاری کنن. این همکاری ها طالب ما که شاید بودیم صورت نگرفته، علت را در چی میبینین؟ آیا جا فکر نمی کنین که جامعه جهانی در این بخش به اعتماد است، چون آمار و ارقام درست و گزارش های دقیق در رابطه به این که امی پروسه من کشت کوکنار شفاف باشه و اعتماد جامعه بین المللی به دست بیاره که در این بخش کمک کنن وجود نداره تا بال، و یا چیزهای دیگه هم وجود داره در این بخش؟
ما به این باور هستم که جامعه جهانی متحد یا حرفی که میزنن، ما باورمند به حرفهای اونا نیستم. وقتی که اینا داخل پروسه محو کوکنار بودن و پولهای بسیار انگفته را سرازیر کردن، اما را ما پیشتر اعلان کردم، برای شما درس کردم که چندین صد برابر شد. حالا چی باعث میشه که باز جامعه جهانی در بابین افغانستان، حکومت افغانستان را بهانه میگیرن و اینا میخواین که محو کشت کوکنار اینا مؤثر تمام شود؟ من باورمند به این نیستم. یگانه راه محو کشت کوکنار حکومت فعال و حکومت پاسخگو به مردم باید باشه. هیچ گاه من باورمند به این شده نمیتونم که جامعه جهانی میخواید که کوکنار رو در افغانستان رو محو کنه. بیشتر آقای احمدی هم اشاره داشتن که مافیای بین‌المللی، مافیای داخلی و زورگویایی که از مواد مخدر پول خیلی انگفته را به دست میارن، اونا دخیل هستن. به این خاطر بدیل کشت کوکنار در افغانستان یک مسئله داخلی از نمو یک مسئله خارجی، به خاطر که مسئله خارجی رو ما تجربه کردیم و ما هیچ وقت باورمند به این نیستم که خارجی ها یک مؤسسات بین‌المللی بتانه که در محو کشت کوکنار مؤثر تمام شد. فقط میتانه که حکومت افغانستان با پاسخگو به این مسئله باشه و این کار یک سال و دو سال و کوتاه مدت نیست، یک کار طویل مدت است. متاسفانه که اقتصاد مردم افغانستان در اثر 40 سال جنگ گذشته گیره خورده با مواد مخدر، به خاطر از اینکه جنگ اگر چیزی که پیش میاره و ایست که مردم از زمین و از کشت علنوی خود دور میرن و کوشش به این میکنن که کشت کوتاه مدت آنی و عاجل پول به دست بیارن. و تذکر میکنم که یک گام بسیار مثبت فعلا گذاشته شده که حکومت افغانستان اعلانی از این کرد که کشت کوکنار منع است. به هر فیصدی معقوله که کمبود پیش بیاید و فکر میکنم در دراز مدت مؤثر خواهد بود.
بله، بسیار تشکر آقای رفیقی. احمدی صاحب، چی بهانه وجود داره به جامعه جهانی که اینا باور کنند که واقعا در افغانستان با مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کشت کوکنار عملا صورت میگیره، که اونا متقاعد به این شوند که کمک کنند در این بخش؟ حتی ما شما شاهد از این بودیم که کشورهای منطقه که خود را متضرر از مواد مخدر افغانستان میبینند، اینا هم کمک نکردن تا حال در این بخش. علت چی بوده میتونه؟ آیا بهانه وجود داره به اینکه جامعه جهانی جرأت کنه به اینکه کمک ها را دوباره از سر بگیره؟
قسمی که رفیقی صاحب گفتن، ما در این صحبت آخرشون کاملا موافق هستم. متاسفانه جامعه جهانی، یا بیایم خلاصتر بگویم، کشورهایی که میتونن کمک بکنن در بخش مواد مخدر دو چهره دارن. یک چهره که در میدیا میان به بهانه از اینکه ما کمک میکنیم به مردم، کمک میکنیم مثال معیشت بدیل، کمک میکنیم بیهاقین، تغییر میریم به دسترخان بیهاقین، متاسفانه هیچ وقت صورت نگرفت. مثال در یک جایی که کشت کوکنار صورت میگرفت، میرفتن برای اونها میدان فوتبال جور میکردن. دهقان نماد عذر میکرد که میدان فوتبال ما براش نیاز ندارم، برای ما یک کار بکنیم که در دسترخان ما تغییر بیاید. میگفتن نه، باز فردا بچه شما فوتبال یا والیبال میکنه. ببینید، و برای مردمش باز جامعه جهانی نشان میده که ما در هیچ کشورا میریم کار میکنیم، جلوی مواد مخدر میگیریم و اولادای شما در آینده معتاد نشه از اونها تکس میگیره. گپی حقیقی را که جامعه جهانی قسم گرافیکی صاحب گفت که بازی انجام میدن، چرا از سال 2001 که من یکی از مامورین ارشد بخش مبادله مواد مخدر بودم، در صدها جلسات بیرونی و داخلی از اینا کمک کردیم، هیچ وقت تصمیمی بنیادی پیرامون موضوع مواد مخدر گرفته نشد. هر وقتی که تصمیم گرفتم میشد به یک نحو یکی از کشورهایی که مثال دخیل می بود پای خودم میکشید، میگفتیم که تمام مواد مخدر بین دواپوشی کنیم از بین ببریم. یک کشور میگفت نه، والا باز درخت ها از بین میره، باز مردم از بین میره، بازی مثلا میشد. یک راه دیگه، یک آدم میومد مثال یک طرح میداد باید از بین بره، بالاخره از بین میره.
ما سال 2001 به این طرف ببینیم به نحوی که وضعی که مواد مخدر ما کاهش بدیم به نحوی ترویج در رفت کش به ولسوالی‌ها یا ولایت‌های بسیار زیادی را ما متاسفانه بیاقینش به کشت کوکنار روی آورد، اولادایشان معتاد شد، خانماشان معتاد شد، افعالشان معتاد شد که یک ضرر بسیار سخت دیدیم و مفاد از این را مکمل ما آمار و ارقام بسیار دقیق مستند و در کنار از این اسناد بسیار دقیق استخبارات منطقه و فرامنطقه را دارم که بسیار بیشرمانه اینا چطور از مواد مخدر افغانستان مثلا سودجویی میکردن به نفع خودشان و جنگشان باز در سوریه و کجا انجام میدادن. بر صورتش این مواردی است که در کتابی را که ما ترتیب کردیم کوتاه چند وقت دیگه نشر میشه، چیره های کشورهای منطقه که خود حامی افغانستان یا کشورهای بین المللی میگفتن که ما کار میکنیم برای افغانستان زحمت میکشیم، همیشه ما افشا کردیم که در آینده او را مطالعه میکنند. جامعه جهانی دوباره مثال به یک چیره میان داخل میشن ما کمک میکنیم، چیره کمک میکنی دیخان خوب به هیچ وجه تو نمیتونی که برابر کوکنار از او برش عاید بدی، هیچ نباتی نمیتونه که برابر مواد مخدر برش عاید برسونه برای دیخان. مثال زعفران را تعریف کردن، زعفران بعد از چند سال عاید میده، زیره را گفتن بعد از زیره مثال اینگا گفتن، این چیزایی هست که برای دیقانی که خودش نان نداره 5 سال انتظار شیشه نمیتونه که روی یک چیز بعدش بیاره.
بله
تصمیمی را که حکومت فیلی یا گروه فیلی در افغانستان گرفتن یک نامه را نشر کردن که ما دیگه از مواد مخدر جلوشه میگیریم، به نحو بازم سود برای مافیای داخلی و مافیای بین المللی است. اینا ذخایر بسیار بزرگ در اختیارشان داره تا 3-4 سال دیگه که مثال فعلا 1 کیلو تریاک در افغانستان 120-150 دلار آمریکایی است. بعد از ما آیستا آیستا هر ماه که محاسبه یا اینکه تحلیل قیمت مواد مخدر صورت میگیره ماهانه 20% 30% 50% بلند شده میره. مافیا نفع خود میگیره، تبا میشه کسایی که میگه اونا معتاد هستن، اونا در بدر هستن، خاک بستر هستن، بی خانمان هستن، مردم جامعه چی در افغانستان باشه چی بیرون از افغانستان باشه اونا متضرر میشه. یک معتاد نمیتونه که بره مثلا کار بکنه، میره دزدی میکنه، میره مثلا در خانه میشتن فروچی میکنه، مثل موارد دیگه.
بله بسیار تشکر آقای احمدی. خانم حسنی اگر کوتاه شما ببین بخش اشاره کنین در رابطه با تقاضا چقدر است در افغانستان به مواد مخدر فعلا با توجه به اینکه عرضه هنوز هم صورت میگیره و عرضه وجود داره و تولید هم وجود داره، وضعیت تقاضا رو شما چگونه میبینین؟ آیا این اقدامات اخیر طالبان در بخش زندانی کردن معتادین چقدر تاثیرگذار بوده؟ تبعات منفی از چی بوده اگر کوتاه کنین؟
بله همونطور که مهمانای گرامی هم گفتن مسئله مواد مخدر در افغانستان مسئله مافیایی است و تمام اعلامیه‌هایی که صادر میشه مثلا منع کشت مواد مخدر اینا همه نمایشی هستن. ما میدانیم که خارج از کابل تمام زمین ها پر از کشت خشخاش و کوکنار هستن و این و تنها درآمد یعنی بیشترین درآمد طالبان از این راه هست و این باعث
بله در رابطه بله در رابطه با عرضه و تقاضا چگونه است؟ تقاضا وجود داره هنوز و یا اقدامات اخیر اینا تاثیرگذار بوده؟
چون عرضه وجود داره تقاضا هم به دلیل همین مشکلاتی که برای مردم پیش آمد و قبل از اون که داشتن سطح فقر، سطح بیکاری افراد هرچی این مسائل بیشتر میشه افراد بیشتر تقاضا میکنن با اینکه به مواد مخدر دچار میشن. بله
بله بسیار زیاد تشکر خانم حسنی. آقای رفیقی کوتاه اگر لطف کنین بسیار کوتاه چون وقت ما کم است در رابطه به بوتای تازه به نام بندک و عمان اینا که به وجود آمدن در تولید مواد مخدر کیمیاوی چقدر سهم داشته در تولید مواد مخدر در افغانستان اگر کوتاه لطف کنین چون وقت ما کم است؟
یقینا مواد که شما ذکر کردین در تولید و یا ساختار که مواد مخدر از کوکنار ساخته میشه یک رول بسیار مثبت داره، ولی من باید تذکر داد که مواد در داخل افغانستان تولید نمیشه، یا از بیرون مواد توسط مافیای بین المللی داخل افغانستان میشه. ما شاهد بعضی مسائل هستیم.
بله بسیار تشکر آقای احمدی. در رابطه با مواد مخدر کیمیایی که شما بیشتر اشاره کردین که افغانستان متأسفانه به یک مرکز تولیدش مبدل شده، چقدر در این وقت جایگزین مواد مخدر نباتی شده؟ کوتاه چون وقت بسیار کم داریم، یک دقیقه اگر لطف کنید.
متأسفانه بسیار جنجال بیشتر شده. قسمی که از بندک یاد باشین، بندک یک یایی است که در ولایت های هرات، فاریاب، حراف، قسمت های نیمروزی خیلی زیاد به دست مردم قرار گرفته و از او متانفتامین یا شیشه را تولید میکنن. این یک پروسه بسیار بزرگ که از کشورهای بیرونی کیمیادانایش آمده ایره تبدیل کردن فعلا، که یک تعداد زیاد متأسفانه در افغانستان بیکار هستن، اکثرا شب و روز میرن بندک جمع آوری میکنن، میان مثال رو تجزیهش میکنن، بعد از تجزیه همون چیزی که نیاز است میگیرن، برای کسایی که میخرن اون که شیشه را تولید میکنن تلاش کار میکنن. موضوعی که پیشتر یادآور شدن در رابطه معتادین، ببینید خود معتادین یک پروژه بسیار بزرگی بود که متاسفانه ایر ساخته بودند. با اساس سروی سال 2015 مشترک صورت گرفت، این سروی که صورت گرفت 3.6 میلیون نفر مثلا به نحوی گفتن که معتاد و مواد مخدر است، یک آمار خیلی بزرگ نشان دادن به خاطر گرفتن پروژه ها. در این هم جای بسیار خطرناک. بله
آقای احمدی، بسیار زیاد تشکر از شما. متاسفانه وقت برنامه تمام است. من از عرصم مهمانم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتن و با ما در برنامه اشتراک کردن، و از شما شنونده های عزیزم جهان سپاس که برنامه را تا آخر دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.